سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات سوره آل عمران بودیم و آیات 77 و 78. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. و همچنین آیه 78 انشاءالله. تتمه بحثی که از آیه 77 باقی مونده بود این است که اینجور که 5 وعده سخت رو خدای سبحان در رابطه با عملی بده کم پیش میاد که 5 تهدید که اینجا لا خلاق لهم فی الاخره، لا یکلمهم الله و لا ینظر الیهم یوم القیامه که 3 تا، و لا یزکیهم 4 تا، و لهم عذاب علیم 5 تا، که از این 5 تا 2 تا 3 تاش به صورت خاص در قیامت که فرمود لا خلاق لهم فی الاخره، پس قیامت، لا یکلمهم الله و لا ینظر الیهم، اینم در چی می‌فرماید که یوم القیامه، درسته؟ اما دو تای دیگش عامه، اختصاصی به قیامت نداره. لا یزکیهم و لهم عذاب علیم، که این عذاب علیم معلوم میشه که هم از دنیاست هم از آخرت. لا یزکیهم هم همینجور، چون با توجه به قیودی که در 3 صفت قبلی آورد، اگر میخواست این 2 صفت هم شامل اون قید بشه و خاص بشه، حتماً یا یوم القیامه رو در انتها می آورد یا برای اینها هم همچنان که تکرار کرده بود که در اولی فرمود فی الاخره و بعدی رو فرمود یوم القیامه، که حالا بعد تو بحثای دقیق تر که فی الاخره و یوم القیامه چه تفاوتی با هم دارن، حالا اون الان اینجا نه، ولی خب این نشون میده که این 2 قید آخر عام است که عذاب علیم از دنیا کشیده میشه که ضربت علیهم الذله، که برای اینها در دنیا هم ذلت و در حقیقت خاری قرار داده شد برای این یهود در دنیا هم، که این عذاب علیمی است براشون. این یه نکته. یه نکته دیگر این است که اینها اهل عهد و پیمان نیستند. نه حالا همه یهود رو بگه، اما نشون میده که نسبت به یهود انسان باید چی باشه؟ سیره عهد شکنیشون خیلی زیاده، و اگر در جایی چه یهود آشکار باشد چه پنهان، چه دستش آشکار باشد چه دست پنهان، معروف شده بود که دست یهودی دست چیه؟ پیمان شکنه. لذا اگر یادتون باشه در چند مورد است که مثلا وقتی که مروان میخواست بیعت کنه با در حقیقت امام علیه السلام در جایی، گوی این دست یهودیه. دست یهودی یعنی پیمان ندارد. دست یهودی یعنی اصلا مشهور شده بود که اینقدر قالب در به اصطلاح جریان یهود، حالا نمیگیم همشون، ولی اینقدر قالب هست که اصل بر چی هستش؟ اصل این است که این دست پیمان شکنه. ضرب المثل شد دیگه، حتی به طوری که حضرات هم به کار بردن. حتی یه ضرب المثلی نیست که مردم فقط گفته باشن، که فقط به اصطلاح بگیم خب بگیم شاید غیبت بشه، نه، به کار رفتش که این دست یهودیه، که این عنوان خودش چی شده؟ خیلی مهم است که اعتماد ما رو به یهود، اگر مجبورم باشیم جایی پیمان ببندیم، حتما باید با تمام مراقبت پیمان ببندیم و هیچگاه به پیمان اعتماد نکنیم که اینها پیمان بستن خیالمون راحت باشه. چنانچه در خیبر و یهود بنی قریظه و در پیمان شکنی های اینا، صدر اسلام هم الا ماشاءالله پیمان بستن و شکستند، پیمان بستن و شکستن دیگه، اونجاها هم بوده. اینم یه نکته در رابطه با این آیه شریف. نکته دیگری که مرحوم علامه می‌فرمایند که نکته زیبایی است، من آیه رو بیارم از خود المیزان استفاده بکنیم، می‌فرماید ایشون نقض عهد اینها در این آیه که می‌فرماید که یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، که ایمان ثمن قلیلی که اینها داشتن نشون میده که اینها این نقض عهدشون به خاطر دنیا بود. یعنی یه موقع هست یک کسی دنبال این است که دینش ترویج بشه، حالا ممکنه دروغ‌هایی هم ببافه برای اینکه دینش ترویج بشه. نه، اینها برای یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، که ثمن قلیل مربوط به دنیاست، که و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، که این نشون میده که اینا معامله گرن. اینم نکته مهمیه که یهود اهل معاملن، دین رو با دنیا، اونم چه معامله ای؟ معامله دین با دنیا. لذا حاضرند همیشه دینشون رو زیر پا بگذارن در مقابل کجا؟ اونجایی که مسئله مال مطرح میشه. با توجه به این که یهود خودشون رو خیلی دیندار نشون میدن نسبت به دین، شاید مراسمی که و عباداتی که یهود دارن هیچ در حقیقت دینی اینقدر شدت اعمال و احکام نداره، و لذا بعضی هاشون به صورت دائمی در حال چی هستن؟ عبادتن. با همه اینها که خودشون رو هم به عنوان پیغمبر که یعقوب سلام الله علیه نسبت میدن که ما بنی اسرائیلیم، که اسرائیل لقب یعقوب است، که اسرائیل الامه است، که حالا اسرائیل به معنای عبدالله است یا به معنای دیگر، اینا خودشون نسبت میدن تنها جایی است و کشوری است که به دین اسم گذاری کرده خودش رو، به دین اسم گذاری کرده خودش. کسی به دین اسم گذاری نکرده، تنها جایی هستن، امتی هستن که خودشون رو به دین بستن، هرچند این دین براشون نژاده، اسرائیل به اون بنی اسرائیل به عنوان یه نژاده، اما در این حال خودشون نشون میدن که اسرائیل یعنی یه پیغمبری بوده و ما به او منسوب هستیم که فرزندان اسرائیل هستیم، که فرزندان یعقوب. در این حالی که اینها اینقدر ظاهر رو میخوان نشون بدن که اهل دین هستن، شدیدترین امت و دین در چی هستن؟ در دنیا گرایی هم هستن. لذا قرآن هم به شدت در همه جا، در همه جور، با همه انواع، هم در زندگیشون میگه شما اهل دنیا هستید که از همه لو یو امر الف سنه، دلتون میخواد هزار سال زندگی بکنید، اصلا تصور این که تمام میشه عمرشون ندارن و از همه در حقیقت حریص‌ترن به عمر دنیا و به مال دنیا، و متعدد بیان میکند که اینها دینشون رو به دنیا میفروشن، تحریف میکنن کلمات الهی رو، میفروشند متاع دینشون رو به دنیا، معامله گرند در دینشون. و وقتی معامله گری حتما تو دنیا که میاد به اشد وجه میشه، چون تو دین کسی معامله گر شد، اینجا معامله کرد، معلوم میشه دیگه دنیا همه جور هدفی وسیله‌ای برای هدفش توجیه دیگه، هیچ وسیله‌ای منعی برای رسیدن به هدف براش ایجاد نمی‌کند، چون اونجایی که دین مانع بود این ایجاد می‌شد. وقتی برای اینها خود دین رو وسیله می‌کنن برای رسیدن به دنیا، خود دین رو وسیله می‌کنن، دیگه بقیه وسائل مثل انسان‌های دیگه، پیمان شکنی‌های دیگه، مثل خیانت در امانت‌های دیگه، هیچ کدام در حقیقت مهم نیست. و هر کسی به هر نسبتی این خصوصیت تو وجودش باشه، به این قوم از جهت وجودی نزدیک شده. یعنی هر کسی حالش اینجوری بود که دینش رو حاضر بود برای دنیا بفروشه، پیمان شکن بود، امانت دار نبود، اینایی که در اینجا قرآن آورده، کسی که این خصوصیت داشته باشه به همین نسبت از جهت وجودی و از جهت سنخیت به این قوم نزدیک شده. حالا ببینید کی میخواد یهودی باشه که بگن فلان مثلا یهودی و حاضر امه، این یهودی این امت است، یعنی پیمان شکن است، یعنی این ناسازگار است، یعنی این هر نوع حیله ای ازش میاد. وقتی که میگن یهودی این امت است یعنی چی؟ یعنی هر حیله ای، هر دروغی، هر پیمان شکنی از این میاد. این خودش اصلا یه ضرب المثل ها بی ربط نبوده که ایجاد شده، از بس که خودشون اینها به این مسئله دامن زدن، امروز هم که مشهوده. و خدا نکنه که انسان در مسیر زندگیش تو مسیر در حقیقت چی بشه؟ نزدیک شدن به این قوم قرار بگیره. اینم یه نکته که ایشون می فرماید اینا اهل معاملن، لذالکه شبه خدای سبحان عملهم ذالکه بالمعامله، عملشون رو معامله دیده. چرا؟ ان الذین یشترون بعهد الله، معامله میکنن سر چی؟ اونم عهد خدا رو. عهد خدا یعنی اون رابطه ربوبیت و عبودیت. وقتی عهد خدا که رابطه عبودیت و ربوبیت اینو معامله میکنن، تو این تحریف میکنن، تو این هیلگری میکنن، این رو حاضرن بفروشند، وقت این دیگه اونم با ثمن قلیل. هر ثمن دنیا در مقابل دین قلیله دیگه، اینهایی که حتی به ثمن قلیل هم راضی هستن. خب این یه نکته که بله، این یه نکته. نکته دیگری که ایشون میفرماید، اینم نکته جالبی است، میفرماید که اینجا اشاره به اولائکه کرده که اشاره به دوره، از جهت قرب وجودی اولائکه لا خلاق لهم، که دیروز اینو عرض کردیم تکرار نکنیم. نکته بعدیش این است که آثار محبت الله سبحانه هی الخلاق فی الاخره، در مقابل لا خلاق لهم در اینها چی هستش؟ مثل خلاق لهو خلاقون فی الاخرته، که اینها بهره دارن در آخرت. کیا بهره دارن؟ میگه اون کسانی که اهل عهدند و محبتند. محبت قربه، عهد قربه. هر کسی اهل پایداری به عهد باشه برای او لهو خلاقون فی الاخره. پس بیان اینجا مفهوم داره، مفهومش این است که اگر اینها لا خلاق لهم، کسانی که اهل ادای امانت و وفای به عهد هستن، لهم خلاقون فی الاخره و محبت. خلاق هم بهره، بهره آخرت، بهره مادی نیست، بهره در اونجا محبت الهی است و قرب الهی است. چون اینجوری است، پس اگر گروهی خلاق لهم لهو خلاق لهم خلاق فی الاخره، یعنی خدای سبحانه اینا رو دوست دارد، یعنی اینها محب خدا هستن، یعنی عهد رو اینها تقویت کردن. اینم یه نکته که ایشون میفرماید. نکته دیگری ایشون میفرماید این است که ان الله لا يكلمهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه قد هوزي به المحبه الالهيه، این مقابل قرار گرفته با محبت الهی. یعنی لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم در مقابلش چیه؟ مراتب محبته، که مراتب محبت مراتب نظر الهی و مراتب تکلم. مراتب در حقیقت لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم مراتب ترشی هستش، مراتب بغضه، مراتب بغضه. یعنی نه فقط محبت نیست، نه، بغض هست. لذا همون مرتبه دوری و لعنه که نسبت به شیطان خدای سبحان فرمود، اگر می فرماد لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، یعنی خدای سبحان اینها رو بغض دارد، دوست ندارد، مورد لعن الهی هستن، از خدا دور هستن اینها. اینم در حقیقت چی هستش؟ یکی از نتایجشه که در اینجا می فرماید که بعد بله خلاق، خلاق در آخرت نصیب و حظ در آخرت چیه؟ هر نصیبی و حظی در آخرت بر پایه محبت. نه خب خلاق دیگه، خود خلاق، خلاق بهرمندی در آخرت اعتباری نیست، بهرمندی وجودیه. بهرمندی اینجور نیستش که من اونجا پول داشته باشم، اونجا عمل صالحی داشته باشم فقط برام خوب باشه، نه، عمل صالح مقربه. هر خوبی در اونجا چی هستش؟ مقربه. فقط رابطه با قرب الهی و با محبت، هیچی دیگه اونجا نیست. هر رابطه‌ای محبت و قربه، هر عدم رابطه‌ای بعده، لعنه. مقابل این قرب و محبت لعنه و دوریه. پس اگر میفرماید که اینها خلاق دارن در آخرت، یعنی چی دارن؟ یعنی محبت و قرب دارن. اونایی که خلاق ندارن یعنی چی دارن؟ یعنی لعن و بعده. بله؟ نه، عبادت عبید هم محبت داره. چرا؟ عبادت عبید هم برای خدای سبحان محبت داره، عبادت تجار هم محبت داره، اما منتها از کی؟ از اون کسی که در این رتبه است. اما اگه کسی تو رتبه عالی تری باشد بخواد عبادتش رو معامله گری کند، او مورد عتابه. و الا اغلب مردم که اصحاب یمین هستن و اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنه، اصحاب یمین عبادتشون عبادت عبیده و عبادتشون عبادت تجار، مطلوبم هست، خدا هم پسندیده، قبولم میکنه ازشون. اما برای اون کسانی که عبادت احرار داشته باشن، رتبهشون از جهت معرفت این باشه، بخوان قانع باشن به عبادت عبید و تجار، از اونا نمیپذیره و اونا مورد عتاب قرار میگیرن، اما نه از هر کسی. پس اینم یه نکته که خلق بله بله عیبی نداره. یعنی اولا این قدر مسلم متیقنه که هر در حقیقت خلاقی در آخرت فقط قرب است و قرب هم در دایره محبت است. آیه قبلا مؤکدشه، ظاهر میکنه این رو که ان الله یحب المتقین، که خدا محب متقین رو دوست دارد، که اوفا به عهده و تقا، اگر وفای به عهد بکند و تقوا پیشه کند خدا متقین رو دوست دارد. این خدا متقین رو دوست دارد یه مصداقه از اون قربه، یه مصداقه. لذا این یقینیه برای ما که هر خلاقی و بهره‌ای در آخرت محبت و قربه، یعنی قربه که قرب هم لازمش محبته، لازمه قرب محبت، و هر دوری لعنه بوده و لازمش لعنه و نفرته و بغضه. لذا اگر شیطان دور میشه او میشه چی؟ ان علیک لعنتی، لعنت من، بغضه دیگه. اگر در حقیقت جایی قرب باشه، خلاق باشه، عمل صالح باشه، چون عمل صالح که اونجا کاری ازش نمیاد غیر از قرب، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، کار کلمه طیب و عمل صالح رفع و صعوده، یعنی قرب. رفع و صعود یعنی چی؟ یعنی قرب دیگه. همه اعمال صالح و همه اعتقادات انسان رو به قرب میرساند، فقط قربم دنبالش محبت رابطه، اونم محبت خاص دیگه، که همون رحمت خاصه میشه. اینم یه نکته که ایشون میفرماید. بعد ایشون میفرماید که اگر اینجوری شد که قد حوزی به المحبت الالهیه للمتقین، که در آیه قبلا فرمود که به صلاح ول ان الله یحب المتقین، من حیث و ان الحب یوجب و تزود المحب، تزود المحب من المحبوب، او وقت محب میتواند همه بهرمندی و رابطه رو با محبوب تو رابطه حب داشته باشد. وقتی حب پیش آمد، رابطه بر از حب شد، همه امکان ارتباط برقرار میشه. بل استرسال، که این استرسال رها بودن به چه معنا میشه در رابطه حبیه؟ به نظر و تکلیم. نظر یعنی خدای سبحان حالا نگاهش میکنه، از مراتب حبه خدا به او نظر میکند، خدا به او با او تکلم میکند، که این تکلم کردن خدا چی هستش؟ یک رابطه بالاتری از نظر است. پس نظر یه مرتبه است، تکلم مرتبه بالاتر است، چون تو نظر که انهو یه طرف است، ولی تو تکلم چی هستش؟ با او گفتگو کردن، تخاطب است. هرچند نظر هم توش نگاه، رؤیت و صرف وجه است، وجه رو کردنه، درست رو کردنه، اما در این حال رو کردن مقدمه میشه برای تکلم. وقتی انسان میخواد تکلم بکنه رو میکند و تکلم، و تکلم اضافه بر اون توجه و رو کردن است. لذا مرتبه هی بالاتر میشه مرتبه تکلم. در قید نبودن دیگه، در قید نبودن، در قیدی که محدودیت ها، اون قید، قید محدود، هر محدودیتی که معاصی ایجاد میکنن، کوچک شدنی که معاصی ایجاد میکنن، بله. و از لا یحبهم الله، چون خدای سبحان اونها رو که به پیمان شکنن دوست ندارد، فلا یکلمهم ولا ینظر الیهم، نه اینها رو باشون حرف میزند نه نظر میکند، نه حرف میزند نه نظر. اگر میخواستیم تو جهت کمالی بگیم میگفتیم نظر میکند و حرف میزند، چرا؟ اکم به بالا میرفتیم. اما وقتی میخوایم تو جهت نفع بگیم، اول میگیم اون مرتبه عالی رو ندارند، حالا اون ممکنه عالی رو نداشتن، پایین‌تر رو شاید داشته باشن، میگه نه اون پایین‌تر رو هم ندارن. این درسته از جهت قاعده لا یکلمهم الله، که اینها مرتبه عالی رو ندارن. آیا مرتبه عالی رو ندارن؟ مرتبه نظر که پایین‌تر رو دارن، چون ممکنه آدم بگه آقا این رابطش با خدا 100 نیست، اما ممکنه 80 باشه، نظر باش، میگه نه 80 هم نیست، رابطه نظر هم ندارد. اینم از باب این که وقتی میخوان نفع بکنن اینت. اما اگه از بابی که میخوان بگیم کمال باشه، میگیم در حقیقت خدای سبحان به اینها نظر میکند، بعد با اینها گفتگو میکند که این از پایینتر به بالاتر میره. خب بعد میفرماد و از لا یحبهم الله فلا یکلمهم ولا ینظرهم. ببین اینجور هی میاد پایینتر. و هو یوم الاحزار و الحضور، در اونجا باید حاضر باشن در محضر رب، احزار میشن در محضر رب، اما احزار میشن، اما در این حال خدا نه بهشون نظر میکند نه در حقیقت باشون گفتگو میکند. اون وقت اگر که خدای نکرده به این خطاب هم مخاطب بشن گاهی که اخسعو ولا تکلمون، که اون اخسعو فیها ولا تکلمون، که دیگه این حتی اخسعو فیها ولا تکلمون، این دیگه شدتشه که طرد کامل میشه دیگه، این نتیجه نهایش. بعد میفرماید و تدرجه من تکلیم الی نظر، از تکلیم به نظر آمد در این پله ها لوجود القوت و ضعف بینهما، که قوت مربوط به تکلیم بود و ضعف مربوط به نظر نسبت به مدارج کمالی. فان الاسترسال فی تکلیم، اونجایی که همه قیود تکلیم برداشته میشه، رها بودن در تکلیم و در محضریت، اکثر منه فی نظر، استرسالش اکثره، یعنی اونجا قید کمتریه تا اینجا. بله. فکأنه قیل لا نشرفهم لا کثیرن ولا قلیلن، هیچ شرافتی ندارن، نه کثیرن که کلامه، نه قلیلن که نظره، منتهی قلیلن به نظر کلام ها، نه به لحاظ خودش روی نفسه، و الا خود نظر فی نفسه چیه؟ عظیمه، شریفه، اشرفه، اما وقتی به نظر به نگاه به کلام میشه و تکلیم، میگیم این از او پایین تر است، که اینو آدم کم نگیره ها، که نظر بکند خدا، که اون تعبیری که در اون حدیث شریف اسحاق ابن عمار هستش، که روایت شریفی است که در انتهای اون روایت که اسحاق ابن عمار وقتی که میگه که لما کسر مالی، یادتون هست یا نه، لما کسر مالی اجلست و علا بابی بوابن، بعد اونجا ادامه حدیث میاد تا آخرش، وقتی که حضرت میفرماد وقتی این دو نفر دوست کنار هم می نشینن با هم، اول داره که مصافحه میکنن که 100 درجه رحمت نازل می شود، 99 درجهش مربوط به اون کسی است که بیشتر از اون دیگری دوستش رو دوست داره، بعد میفرماد اینها معانقه میکنن، در معانقه یه مرتبه بالاتری رو که قمرت همر رحمه، رحمت الهی سرتاب های وجود اینها رو فرا میگیرد، بعد دوباره همینجور ادامه میده هم تو این روایت شریف، بعد میفرماید که بله فتصافها بین ابهام ایمان مئة رحمة تسعة و تسعون منها لأشده ما حبا لصاحبه، 99 درجهش مربوط به اون که بیشتر دوست داره. خیلی آدم دست میده اگر یه خورده کوتاهی بکنه، میگی دو نفر که به هم میرسن دست میدن، اونی که اونو بیشتر دوست داره از 100 درجه رحمت الهی که نازل میشه 99 تاش مال اونه دیگه، این یعنی محبت سعه بهرمندی از رحمت رو ایجاد میکند، 99 برابر این. بعد میفرماید که بله فاذا اتنقا قمرت هم الرحمه، وقتی معانقه بکنن این رحمت الهی فرا میگیره تمام وجود اینها رو. فاذا التسما لا یریدان بذالک الا وجه الله قیل لهما غفر لکما، هنگامی که درنگ میکنند، یک مکسی میکنند بعد از معانقه با هم دیگه، اینجا دارد که اونم لا یریدانه بذالک الا وجه، به خاطر خدا، نه حالا این کاری با اون داشته باشه، حاجتی داشته باشه، چیزی میخواد حالا داره، نه به خاطر اینکه خدا میفرماید که اینها قیل لهما غفر لکما، دیگه آمرزیده شدید. حالا آمرزیده شدن هم فقط رفع موانع گناه نیست، بلکه درجات هم هست، چون غفران علاوه بر رفع موانع ایجاد مقتضی هم هست، ایجاد مقتضی هم هست. بعد دنبالش میفرماید که فاذا جلسا، وقتی میشینن پیش هم دیگه، یعنی دیگه مرتبه مکس محبت بیشتر، ازا جلسا یتساءلان قالت الحفظت و بعض و حال بحثن اعتزلوا بنا عنهما، حفظه این دوتا که اینها رقیب عتید هستند و این به اصطلاح نویسنده اعمال هستند، یکیشون به دیگری میگه ما دیگه باید خلاصه خلوت اینها رو، ما محرم نیستیم، باید بریم. خیلی تعبیر بلند، ملائکان دا رقیب عتیدن دا حفظه اعمالن دا، اما میگه اینجا حال اینها در کمال و قرب الله به مرتبه رسیده ما محرم نیستیم. لذا می فرماید که قالت الحفظت و بعض حال بعض اعتزلو بنا انهما، ما باید از اینا جدا بشیم. فإن لهما سرن و قد ستره الله علیهما، نه سرن یعنی گناهی دارن ما گناه، نه سر یعنی فوق ادراک ماست، یعنی حال اینها در این مرتبه فوق ادراک ماست دیگه. ما رفتن اعتباری نیست که بگه بریم ما نشنویم، نه رفتن وجودیه، یعنی ما محرم این مرتبه اینها نیستیم، حرف های اینها در این مرتبه مربوط به ما نیست و ما محرم و ما نمیفهمیم. قد ستر خیلی زیباست، عزت وجودی ندارن میرن بالا و یعنی هر مرتبه این رفتن بالاتر این دو نفره. قلت و بعد میگه که این اسحاق ابن عمار کم میاره اینجا، کم میاره. چرا کم میاره؟ قلت و جلت و فتاک، حال میپره وسط حرفا، یعنی اگر نپریده بود حرف خلاصه آدم گاهی دلش میسوزه، بعضیا خلاصه یه جا بیجا سوال میکنند. البته این سوالش یه باب دیگری رو گشود، اما ادامه اون بحث رو قطع کرد. آره این خلاصه خیلی آدم میره تو محضر یه دفعه میبینه انگار آدم رو یه میارن بیرون. قلت و جلت و فداک و تسمع الحفظه قولهما ولا تکتبه. این دیگه خیلی سوال یخ بوده. حفظه حرفای اینا رو میشنون ولی نمی نویسن؟ میشنون ولی نمی نویسن؟ وقد قال الله عز و جل، تازه یه شاهدم برای امام میاره. مگه خدا نفرموده؟ با اینکه اسحاق ابن عمار آدم بزرگی ها، ولی خب ببین تو معارف گاهی خیلی متفاوت میشه آدم. شاید هم مراحل اولیش بوده، حالا رشد کرده بعدن. وقد قال الله عز و جل ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. مگه خدا نمیگه هر حرفی زده بشه حتما رقیب عتید هستن حاضرن؟ من قول الا لدیه حدسن اینا رقیب. قال حضرت یک کمی مثل که همچین حالا به ظاهر این است که فنکس رأسه طویلن، سر رو پایین انداختن و به حالت مثلا فکر کردن، حالا فکر نیست حالا این آماده بشه ذهن این. ثم رفعه و قد فازت دموعه علی لحیته. خیلی حضرت اشک ریخته بود برای این توجهی که براش ایجاد شده بود. و هو یقول یا اسحاق ان کانت الحفظه لا تسمعه. نمیگه که میشنوند و نمینویسن، نه نمیشنوند و نمینویسن. اینم یه به اصطلاح تذکر دیگه است. ان کانت الحفظه لا تسمعه ولا تکتبه، نمیشنوند نمینویسن، فقط یسمعه و یعلمه الذی یعلم السر و اخفا. اینجا اونی که باید بداند و بشنود و بداند خداست فقط. بله بله بله. یا اسحاق فخف الله، اینجوری از خدا بترس که انک تراه میبینیش. فان شککت فی انه یراک، اگر شک داری در این که فی انه یراک فقط کفرت، اگه شک کنی که تو در حقیقت او تو رو میبینه، چون این داره میگه اونجوری بکن که تو میبینیش، اما اگه شک داری که اون میبینه مرتبه کمتر، اگه تو این مرتبه شک کنی فقط کفرت. و این ایقن تأنه یراک، این مرتبه بالاتر، مرتبه قبلو، اگر ایقن تأنه یراک ثم برست له بالمعصیت، اما این طرف اگه یقین داری میبینه، ثم برست له بالمعصیه و بعد جلوش معصیت بکنی، فقط جعلته فی حد احون الناظرین الیک. پس این نگاه اگر آدم در محضر قرار بگیره، بحثمون در این بود که اگر در محضر قرار بگیره، این در محضر دست شما درد نکنه، این در محضر قرار گرفتن آثارش این است که انسان بالا رفته، یا اینکه خدا او رو میابد که میبیند که این اقلش این است که دیگه در این محضر معصیت نکند، یا این است که این خدا رو میبیند که این مرتبه بالاتر است، که این مرتبه بالاتر است، که مرتبه این که انسان خدا رو در حقیقت میبیند، این دیگه چی هستش؟ بالا، حتما خدا در رتبه قبل او رو میبیند. این اینجا میفرماید که اینها در یه مرتبه استرسال در تکریم اکثر منه فی النظر فکأنه قیل لا نشرفهم لا کثیرا ولا قلیلا. خب این آخرش هم نکتهش این است که لا یزکیهم بل هم عذاب علیم. ایشون فرمود این اطلاق داره دیگه، مقید به قیامت نیست. درسته این آیه شریفه تا اینجا بحثش تمام میشه. حالا آیه بعد که در محضرش هستیم آیه 78 بسم الله الرحمن الرحیم و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. خیلی هشدار سنگینی است و ما که بالاخره داعیه دفاع از دین و تبلیغ دین رو داریم، این آیه خیلی مستقیم به ما مرتبط میشه. میگه اینها عالمانشون کاری که کردن این بود که و ان منهم از این یهود از این اهل کتاب ان منهم لفریقا گروهیشون دیگه هی مراتبه. بعضی از اینها عهد شکنن، دنیا دین رو به دنیا فروختن، بعضی از اینها در حقیقت تحریف کردن، یه دسته ایشون هستن دیگه چیکار کردن؟ آمدن یه حرفهای خودشون رو با یه زرنگی و زیرکی به خدا نسبت دادن. ببینید یهود مثل مسلمان ها که قرآن رو تلاوت میکنن و مراتبی از تلاوت رو دارن که با صوت میخونن و انواع خوندن ها رو دارن، توی تورات هم نحوه خوندن داره. یعنی من پرسیدم اتفاقا قبل از این که بیام اینجا از یک کسی که متخصص توراتم بود سوال کردم، گفتم این درسته که این برداشت؟ گفت بله همین جوری هست. گفت حتی تو تورات های عبری علامت های مثل که مثلا ما تو قرآن داریم مد میذاریم برای کشیدن، مثلا یه چیزایی داریم اینجوری، اونا تو تورات های عبری این علائم رو دارن. کسانی که متخصص قرائتند باید اون به اصطلاح علائم رو رعایت میکنن که کجا مثلا مکس کنن، کجا بکشن، کجا مثلا کوتاه باشه، بلند باشه، اینا رو اونها هم دارن. لذا این نگاه که تو اونها هم قرائت میکنن این هست. اون وقت اینو میخواستم برای این بگم، تو قرائت وقتی که میخوان یه چیزی رو قرائت بکنن، نوع قرائت غیر از خود الفاظ القا توشه. یعنی اگر میخوان آیاتی رو به صورتی باشه که این اثر به اصطلاح جلالی بگذاره تو نوع قرائت، نوعی قرائت میشه. اثر جمالی و رحمت داشته باشه، نوعی قرائت میشه. میتوانن با قرائت علاوه بر الفاظ که معنا رو دارد، نوعی از معنا رو با قرائت القا کنن. لذا خود اون لحن صدا و خود اون به اصطلاح قرائت القا توشه. لذا کسانی که واردن میدونن تو چه دستگاهی مثلا آیات چیز رو تو چه دستگاهی بخونن، تو چه جور بخونن، با چه لحنی بخونن که آیات عذاب چگونه باشد، آیات مثلا بهش و بشارت چگونه باشد. مثل خوانندگانی که مثلا توی بحث های اشعاری که میخونن دستگاه های مختلف رو برای مولودی یا مرثیه یا مثلا برای هر کدوم از اینا یه چیزی دارد که اونها حالا مفصلاتش اونها واردن، تو نظام خود قرائت قرآن هم از این مسائل در کار است تخصصیش. و لذا اینها این رو همینا رو دارم میگم که این کلمه قرآن رو معنا بکنیم، اینها توی نوع خواندنشون از تورات طوری میخواندند و مکس و کشیدن و به اصطلاح آواشون رو به جوری قرار میدادن معنا تغییر بکند، معنای دیگری القا بشود. این یک نوع از تحریفشون بوده. و یک نوع گاهی میبینید مثلا عرض میکنم، ما وقتی میخونیم که به اصطلاح لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، میتونیم و راسخون فی العلم رو چکار بکنیم؟ عطف کنیم. اگر راسخون و راسخون فی العلم رو عطف کردیم میشه لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. درسته؟ یعنی تعویل رو نمیدونن مگر خدا و راسخون در علم، عطف دیگه. اما اگه گفتیم نه لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم قالو مثلا این یقولونه که و راسخون یقولونه که راسخون فی العلم استیناف بگیریم، اگه اینجوری گرفتیم لا یعلم تعویله از این آیه استفاده نمیشه که راسخون در علم عالمه به تعویلن. ببین یک وقف یا استیناف، یه عطف یا استیناف، کاملا معنا رو چکار میکنه؟ تغییر میده. میگه اینها حالا قرآن ببینید چی میگه، ان منهم لفریقا یلوون السنتهم. این یلوون پیچاندن کلام است، یعنی کلام رو به جوری میپیچانند که این پیچاندن کلام یکی از مصادیقش همین معنای چی هستش، این تو قرائت به جوری قرائت بکنند که کلام از اون معنای اصلش پیچیده بشه، از اون معنای اصلش افاده نشود، چیزی هم دست نزدند. اما یلوون السنتهم، زبانشون رو میپیچانند. این زبان پیچاندن زبان یکی از مصادیقش اینه. یکی از مصادیق دیگش این است که جوری حرف میزنن و بیان میکنن و میخوانن زو وجوه بشه که بشه احتمالات مختلفی رو از توش در آورد. وقتی احتمالات مختلف پیش آمد، اذا جاء الاحتمال چی میشه؟ بطل الاستدلال. سر چی اینها یلوون السنتهم؟ عمده مسئله شون سر جریان خصوصیاتی که در تورات نسبت به پیغمبر آمده بود که اینها جوری میکردن که یلوون السنتهم، با پیچاندن و نوع قرائت جوری میکردن که این خصوصیات که تطبیق میکرد تطبیق نکند، خلافش تطبیق بکند، یا جوری دیگری تطبیق بکند، یا قابل تطبیق نباشد. حالا این گاهی با نوع قرائت، گاهی در حقیقت با محتملات مختلفه. یعنی یه میبینید که چون اونا مثل ما چیز دارن، مثل ما که اعراب داریم و چی داریم، اونا هم تو همین حال مثلا گرایش های مثلا خواندن و اعراب اینها رو دارن که با این نگاه میتونن چیکار بکنن، محتملات مسئله رو زیاد بکنن و استدلال در مسئله رو از بین ببرن. البته فقط این نیست، حالا تو ادامه عرض میکنه. بله حالا بله حالا اونم عرض میکنه، حالا دارم عرض اونم دنبالش گفتم تا اینجا، گفتم تا شما خواستید بگفتم، گفتم این یه قسمی از احتمالات، احتمالات دیگه هم هست. بله این برای اینکه قابل استدلال باشه زبان خودشون رو اونجور که میخواستن قرائت میکردن و بعد مثل اینکه برای مسلمان ترجمه بکنن بیان میکردن که این اینو میگه. خب دیگه قابل استدلال بود دیگه، بودن این اینو بیان میکنه با این نو خواندن. مثل که من الان عربی رو برای شما خوندم که مثلا این لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، میگم اگر این عطف باشه این معنا رو میده، اگر خب هر کسی هم فارسی باشه میفهمه که این عطف باشه معناش این میشه، و اگر خلاصه استیناف باشه معناش اون میشه دیگه، بیانش رو میفهمه. خب یه نکته دیگر این است که تو ادامه آیه میشه احتمالات دیگر استفاده کرد. این است که ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب. اینها یه حرفهایی، حالا یه حرفهایی که گفتن یه سریش همین جور بود که عرض کردم، از خودشون داشتن به کتاب نسبت دادن، یعنی میدانستن کتاب داره چی میگه، اما نوع خوندن رو جوری قرار دادن که اون منویات خودشون به عنوان کتاب تلقی بشه، اون تفسیری که داشتن با نوع خوندن به مردم اینجور منتقل بشه. یه قسمتش اینه، یه قسمتش نه، اصلا یه حرفهایی رو نوشته بودن و داشتن از خودشون، اینا در کتابم نبود، اما وقتی کتاب رو میخوندن، مثل که مثلا دیدید بعضی از این تفسیرها، تفسیر مزجیه، مثلا میبینید که آیه رو میاره بعد به جایی که بگه ای مثلا یعنی این و بعد بیاره ترجمه این نه، یه دفعه این رو مزجی پشت سر هم میاره، درسته؟ ای به یکی که وارد مچش رو بگیره میگه من مقصودم تفسیرش بوده، مقصودم خودش نبوده. اما کسی که وارد نباشه میگه این آیه هم، وقت نوع خوندنشون هم با قرائت میخوندن، این نوشته های خودشون هم با قرائت میخونن. ما حالا مثلا تفسیر رو با قرائت نمیخونیم، یعنی وقتی که قرآن رو با قرائت میخونیم، اما دیگه تفسیر رو با قرائت نمیخونیم که با صوت بخونیم که تفسیر رو، ولی اینا این کار رو میکردن با همون لحنی که داشتن قرآن تورات رو میخوندن، ادامه میدادن اون حرفای خودشون رو هم با همون لحن میخوندن که اگر کسی به این معنا توجه میکرد میدید این هنوز انگار همون چی هستش، همون توراتشونه که داره ادامه پیدا میکند. اینم در حقیقت روش دیگری از اینها بوده. خیلی خبیث بودن، هر چی بگی از همه روش رو استفاده کردن، یعنی هر چیزی که به ذهن شیطان هم خطور نکنه به ذهن اینا خطور کرده و استفاده کردن. واقعا خلاصه چیزی کم نگذاشتن، تو کار خودشون جهاد کردن، تو کار خودشون جهاد کردن، یعنی باور داشتن که باید با پیغمبر مقابله کنن، یعنی این باور توشون بود، لذا با تمام باور مقابله میکردن. لذا میفرماید که یلوون السنتهم بالکتابه لتحسبوه من الکتاب، این لتحسبوه من الکتاب تا همه فکر کنه این از کتاب است، چه اون نوع خوندن که ابتدا گفتن، چه این نوع زمیمه کردن مزج و تلفیق حرفای خودشون با کتاب، ولی تو نوع خوندنش یه جور بخونن که اینا بگن همش با هم یکیه، این لتحسبوه من الکتاب تا به اینا بگن این از کتاب است و ما هو من الکتاب. بلا فاصله قرآن اینجا چه کار میکنه؟ میگه اینا این کار که اما و ما هو من الکتابه و یقولون هو من عند الله، با این کارشون بناشون بر این بود که بگن این چی هستش؟ این همه حرف ها، حتی اون حرف هایی که مال خودشون بوده، بگن یقولون من عند الله. ببینید ما یه موقع هستش که قرآن رو میگذاریم جلو، بعد میگیم این روایاتی که از حضرات معصومین رسیده اینها داره تفسیر میکند قرآن رو، نمیگیم اینا قرآنه، میگیم اینا مفسر قرآنه، مبین قرآنه، که لیوبین له ما انزل، که برای مردم ما انزل رو تبیین بکنه پیغمبر و حضرات معصومین علیه السلام. یه موقع اینها مقصودشون این بود کلام موسی رو بیارن بگن مثلا موسی کلیم اینجا میفرماید که چیه این تورات معناش این است، یه موقع کلام خودشون رو به عنوان مفسر بیارن بگن که ما مقصود این رو این میدانیم از این آیه، از این آیه تورات این میدانیم. یه موقع اینه کسی اینو حرفی نداره، بگه من نظرم این است که این آیه میخواد اینو بگه. اینا اینجوری نمیخواستن بگن، دقت میکنید، نمیخواستن بگن که آیه مقصودش اینه، تفسیر آیه اینه، نه، میخواستن بگن این کلام ما خودش کتابه، خودش آیه است. و الا اگه اونجوری بود میگفتی خود یه تفسیر غلط کردن، یه تفسیر دیگری مقابل اون تفسیره، اما اینا میخواستن بگن که اینها لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب، در حالی که این از کتاب نبود و از کتاب نیست. و یقولون هو من عند الله، که این خودش نازل شده مثل خود تورات که نازل شده، و ما هو من عند الله، این از جانب خدای سبحان نیست. تعبیری که مرحوم علامه دارد میگه که اینجا یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله نفرمود و ما هو من عنده، از جانب خدا نشون، قبلا عند الله رو آورده بود دیگه، قاعده این است که بعد ضمیر بیاره، چرا اسم ظاهر آورد برای خدا و دنبالش هم و یقولون علی الله الکذب، با اینکه میتونست بفرماد و یقولون علیه الکذب، بر خدا میگه اسم ظاهر رو آورد تا بی حیایی کامل اینها رو نسبت به خدا نشون بده، که اگر ضمیر بود در مقابل ضمیر که داریم میگیم باز یه حجابیه نسبت به بی حیایی اینها، اما اسم ظاهر رو آورد بگین ها با علم با اطلاع کامل در مقابل خدای تبارک و تعالی ایستادن، یعنی الله رو که ظاهر کرد خودش این چی بوده توش؟ جای ضمیر بود اما ظاهر آورد. چرا؟ تا این بی‌حیایی کامل اینها رو در رابطه با به اصطلاح اون نسبت دادن به خدا که با علم بوده، که دنبالش هم می‌فرماید و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، که به تعبیر بعضی بزرگان یه موقع از انسان دروغ ازش سر میزنه اما عالم به دروغ نیست، خودش نمیدونه دروغه، درسته؟ یحسنون انهم یحسنون صنعا، اما این کذب بوده، اما یه کسی است که دروغ میگه، عالم هم هست که دروغ داره میگه، این هم کذبه، میگن خبری هم کذبه مخبری، یعنی هم اون دناعت فعله، پس بودن فعله، هم پس بودن فاعل فعله، دو تا پستی با هم زمیمه شده، هم فعل پست است هم فاعل هم پست است با علمه، چون با علمه به این بوده. لذا اینجا و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، در حالی که اینها عالم بودن. خب این آیه شریفه، در یکی از نکاتی که از این آیه شریف استفاده می شود این است که اینا به دنبال التقاط بودن، هر التقاطی این خطر رو به دنبال داره که حرف خودشون رو قاطی حرف خدا بکنن، چون میدونستن حرف خودشون به تنهایی خریدار نداره، حرف خودشون رو به اسم خدا جا بزنند خریدار پیدا میکند، تبعیت پیدا میشود، مردم میپذیرند، میتونن احتجاج کنن با مسلمان ها که ببینید این نیست، دقت میکنید؟ التقاط که اینجا از منشأ های که کلام خودش رو آدم چکار بکنه، اونی که دلش میخواد و قاطی اونی که حق است قرار بده، تا اون کلام حق هم چی بشه؟ مطابق میل این تفسیر بشه با این التقاطی که آورده. این از اون مصادیقی است که آدم حواسش باشه در تبلیغ دین خدای نکرده میل خودش رو به اسم دین جا نزنه، زمیمه نکنه، یه سقرای و کبرای رو از دین بچینه، بعد یه زمیمه از میل خودش و هوس خودش بذاره تا خودش رو توجیه بکنه. متاسفانه بعد از جمهوری اسلامی خیلی از کسانی که منحرف شدن به اینجوری منحرف شدن، جدا شدن. اوایل امیال خودشون رو تخطئه میکردن، کم کم امیالشون غلبه کرد، کم کم اقوال شاذ رو در برای توجیه امیالشون پذیرفتن، کم کم دیدن نه حتی اقوال شاذ هم گویای کامل حرفایی نیست، اقوالی رو ابداع کردن، بدعت گذاشتن و تفسیرهای اینجوری کردن، اونتا همه رو به خدا نسبت دادن، نمیگن ما اینو میگیم، میگن خدا اینو میگه. بعدم تخطئه میکنن، بعدم برای اینکه این حرف جا بیفته مجبورن بگن که باید به پلورالیسم معتقد بود، از یک طرف باید به نگاه هرمنوتیک نگاه کرد، هر تفسیری از کتاب ممکنه، هر تفسیری ممکنه. وقتی هر تفسیری رو ممکن دونستن و اون نگاه خالص و لب رو منکر شدن که هیچ نگاهی خالص و لب نیست، بلکه هر نگاهی مطابق اون کسی است که داره تفسیر میکنه، پس هیچ تفسیری ترجیح بر تفسیر دیگه نداره. حالا یه تفسیر یه کسی عالم غیر مهم نیست، اینا همه چی هستن. حالا اینا به طب که میرسن این حرفو نمیزنن ها، به مهندسی که برسن این حرفو نمیزنن ها، اونجا میگن معیار داریم، استاندارد داریم، اگه نباشه تو در حقیقت اینجا تخطئت میکنن، اینجا هم اونجا سر جاش همه اینجا. اما وقتی به دین که میرسن میگن چیه؟ میگن هر کسی میتونه برداشت بکنه، این برداشت توه. خب اونم برداشت منه، کی گفته برداشت تو صحیح تر از برداشت منه؟ چون همه اینا برداشت از اینه و خود او در حقیقت هیچ کدوم نمیتونیم خودش رو بیابیم، هر کدام با یه برداشتی از او رابطه داریم. بعد دنبال این نگاه هرمنوتیکی دنبالش میشه چی؟ پلورالیسم. یعنی چی؟ پس همه حقن، پس هیچ کسی نمیتونه با بگه دیگری باطله، بگه او در حقیقت چی هستش؟ غلط او از جهت قبول کردنم عمل بهشم. تو مرتبه نظر اون بود، تو مرتبه عمل هم میگه هر کسی رو نمیشه کسی دیگر رو تخته بکنه. اگر این است و اون است، همه اینها باید چی باشن؟ همه اینها باید یه به اصطلاح راه صحیح باشد در راه رسیدن. خب ببین اینها پایه‌گذار این کار داشتن میشدن که بیان حرفای خودشون رو قاطی بکنن با حرف نگاه دینی و بعد بیان بیان بکنن که اینم حرف خداست، نسبت بدن این رو به خدا. منتها اون روز بلد نبودن اینجوری بیان بکنن، با نگاه هرمنوتیکی بیان بکنن، از این اشد وارد گفتن اصلا این نازل شده همون وحی خداست، اصلا این خود وحی خداست. یعنی نمیتونستن وحی خدا رو بیارن پایین در بعد با حرف خودشون یکی بکنن، کلام خودشون رو میبردن بالا وحی خدا میکردن. حالا امروزیا بلد شدن وحی خدا رو میارن در حد کلام خودشون، وقتی وحی خدا رو آوردن در حد کلام خودشون با وحی خدا بازم یکی شده. اینم نگاه امروزیاست که در این بالاخره گروه های دیگری از اینها حتما مسلمان هم شدن، حتی در مقابل اینها هم بودن حتی، اما در این حال اون برداشت های رسمی مثل که الان مثلا میگن یه جایی هستش که برداشت رسمی رو او چی کار میکنه؟ او در حقیقت مهر میزنه که اینها حق دارن اینها بگن. اونجا هم در اون دوره هم اونها چی داشتن؟ افراد مشهور داشتن که رجوع بقیه باید به اونها میشده، لذا حرف اونها مثل سند میشده برای اینها. و اینها توطئه‌گرها جزو اون در افراد چی بودن؟ رده بالا اینها بودن که مؤتمن دیگران بودن و قابله. بله مسیحی‌ها بالاخره اهل کتاب، یهودیات و مسیحیت از سابق نفوذ داشتن، هرچند رقابت شدید هم داشتن. بله حالا دیگه ما دیگه خیلی نمیخوایم، آره ما تخصصیش آره درسته، تو تخصصیش نمیخواستیم، فقط همین می‌خواستیم یه اشاره‌ای بکنیم به مسئله. درسته جا داره اینجا که تفکیک بین اینها. بله بله اون بحث عرض میکنم حالا تو بحث نجات این است که اگر کسی قصور داشت، اگر کسی کوتاهی داشت، اونها ما اکثری رو در نهایت اهل نجات میدونیم، اما اهل نجات یعنی در آتش نمیسوزند همچنان که دارد، که مثلا حتی تا این حد که اون یهودی که کمک کرد مثلا در کاری به یکی از مؤمنان به آتش خطاب میشه لا تهیدیه، او رو نسوزون، اما تو آتش از همون نمیسوزد. تا این حد هم تو روایات ما داریم که نجات تا این حد هم هست، ممکنه تو آتش باشد و نسوزد، اما بهشتی نمیشه او. اما از این طرف هم داریم در آخر عمر چی هستن؟ و ما من اهل الكتاب الا لیؤمنن نبهی قبل موته، که باز اگر خالص بودن تو همون کارشون قصور داشتن یا بس قاصر بودن که اینا الان خیلی نمیخوایم وارد این بحث بشیم، فقط همین رو میخواستم بگیم که اینها تو این مسئله خلاصه چی بودن؟ با این شدت از پلیدی که میخواستن حرف خودشون رو به خدا نسبت بدن. میدونید حرف خودش رو آدم به خدا نسبت بده خیلی جرأت میخواد. یه موقع آدم میگه برداشت من اینه، اینم نسبتها، خیلی مراقبه میخواد. اما یه موقع میگه نه، اصلا این کلام خود خداست. یعنی این معلوم میشه که خدا رو حقیقتا یک مثل بشری از بشرها میدونسته از جهت حرمت و احترام و هیچ فرقی نمیدیده، لذا باکی نداره که به خدا نسبت بده تا خدا رو حد وسط کند برای رسیدن به حاجاتش. مثل خدا یه وسیله‌ای میشه تا برسه به حاجاتش. خدا رو در حقیقت یه سنگی میکنه تا پرت کنه طرف مقابل بزنه زمین. همین، خدا براش یه وسیله است. این اشتراح هم همین وسیله بودن خداست. یعنی خدا رو، کتاب خدا رو، انبیاء الهی رو، همه رو یه وسیله میکنه برسه. خیلی خطرناک. ولی دور از این نیست که آدم گاهی توی لجاجت ها، توی در حقیقت دفاع از حرف غلطی که پیش آمده، دفاع از عمل غلطی که انجام داده آدم، گاهی یه آیه ای رو خودش هم میفهمه که این آیه دلالت نداره ها بر این مسئله، اما میبینه الان میتونه سر اینو با این شیره بماله، برای این دلالت میاره. اینجا فکر میکنه که خب سر اینو شیره مالی، اما اینجا چیکار کرده حقیقتا؟ سر خودشو شیره مالیده. دیگه آماده شده برای اینکه بله یشترو بهی سمنن قلیلاست. یا آدم یه موقعی احتجاج کرد، یه چیزی رو گفت، بعد فهمید که نه این غلط بوده. میگه اگه بگم غلط بوده چی میشه؟ ضایع میشم دیگه، دیگه حرفای بعدی من قبول نمی کنن. با اینکه اینجا به خدا نسبت داده بوده که اگر فهمید حتما باید ابراز بکند، اظهار بکند من اشتباه کردم در اینجا، این غلط بوده. ولی آدم میگه اگه بکنم، برای اینکه منافع بعدیش هم به اسم خدا نسبت میده، برای اینکه بتونم هدایتگریم بیشتر باشه، من نباید اینجا خودم رو ضایع بکنم. حرف غلط رو نگه میداره. ببین همه مصادیقش میشه که ماها ممکنه همه چی باشیم، مبتلا باشیم. من یه مسئله رو یه جایی غلط جواب دادم، هنوز که هنوزه خلاصه باور کنی اینقدر عذاب وجدان دارم، شاید 10 سال از اون موقع میگذره ها، ولی کن هر موقع یادم میفته از درون احساس میکنم که با اینکه اون موقع فکر کردم درسته، اما با تأمل میکردم میفهمیدم که همون موقع میفهمیدم نباید این باشه. حالا مسئله هم یه استحبابی بوده، مسئله واجب هم نبوده، اما با این حال در حقیقت نسبت به خدا دادم. خیلی از اون میترسم که این عاقبت کار دامن آدم رو بگیره. نمیگم جای دیگه نکردم، اما اونجا رو یقین کردم که اشتباه کردم، یقین کردم که اشتباه کردم. و اگر انسان حواسش رو جمع نکنه تو نسبت دادنش به خدا، راهی پیدا نکنه برای اینکه اینو جبران بکنه، خدای سبحان اینا رو رها میکنه، چون آدم داره حکم خدا رو به مردم بیان، حکم خدا انبیا بیان میکردن. لذا کاری که ما در رصدش قرار گرفتیم که تبلیغ دینه، میخواییم حکم خدا رو به مردم بشناسونیم. یعنی کاری که انبیا با اسمتشون انجام میدادن که خدای سبحان در اسمت در اخذ برای اونها قرار داد، اسمت در حفظ برای اونها قرار داد، اسمت در ابلاغ برای اونها قرار داد، اسمت در اجرا برای اونها قرار داد. ما معصوم نیستیم، نه در اخذ، نه در حفظ، نه در ابلاغ، نه در اجرا، اما مراقبه اون رو باید بکنیم. که خدا رحمت کند امام رو، وقتی تفسیر سوره حمد میکرد با همه اون اشراف گفت شاید محتمل است که این معنا این باشد. میدونه به کی داره نسبت، او چون میدونه به کی داره نسبت میده، هیچ موقع اینجور با قطع و یقین شاید محتمل است. خب این آیه شریفه رو انتهاش هم ببینید که میفرماید که حالا تکرارها چرا، 3 بار که تکرار کتاب آمد، 3 بار الله، اینا رو خودتون رجوع میکنید که تکذیب، این یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، میگه تکذیب بعد تکذیب. چرا تکذیب بعد و ما هو من الکتاب و ما هو من عند الله و یقولون علی الله، که این تکذیب بعد تکذیب دیگه، و ما هو من الکتاب تکذیبه و ما هو من عند الله تکذیبه دوباره، و یقولون علی الله الکذب، این تکذیب سومه. تکذیب بعد تکذیب لنسبتهم مختلقوه من الوحی الله سبحانه که خلق خودشون رو کتابت خودشون رو دارن به خدا نسبت میدن. فانهم کانوا، اگر انسان تو وقتی که داره حکم خدا رو نسبت میده مراقبت کنه که ممکنه با این خطاب الهی و ما هو من الکتاب و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب مواجه بشه از جانب خدا، خیلی حراس انسان زیاد میشه. بله میفرماید که فانهم کانوا یلبسون الامر علی الناس بلحن القول، با نوع صوتشون، که حالا این نوع صوت یا همون قرآن رو تورات رو جوری میخوندن که الغای غلط بکنن، یا مطلب خودشون رو در کنار تورات قرار میدادن یه لحن میخوندن همه رو که مردم فکر کنن این همون قرائتی است که دارن، اون همونه، اینا شامل میشه. بلحن القول فابتله الله بقوله و ما هو من الكتاب ثم كانوا يقولون بالسنتهم هو من عند الله فكذبهم الله اولا بقوله و ما هو من عند الله و ثانيا بقوله و يقولون على الله کذب و زاد فی الفائده اولا ان الکذب من دعبهم و دیدنهم، که این یقولون علی الله الکذب یعنی اینا کذب جزء ذاتشون شده دیگه، اینا صفت و ملکه وجودیشونه که کذب من دعبهم و دیدنهم و ثانیا ان ذالک لیس از کذبا صادرا عنهم بالتباس من الامر علیهم بل هم عالمون بهی متعمدون علیه. حالا بعضی از روایات دیگری هم اینجا بودش که دیگه حالا به دوستان واگذار میکنیم انشالله جلسه آینده سر آیه، چون بحث رواییش رو اون روایاتی رو که لازم بوده در ضمن آیات خوندیم، صفحه 273 انشالله آیه 79 سوره آل عمران رو در جلسه بعد در محضر دوستان هستیم. فقط یادآوری بکنم که شنبه درس المیزان و کافی تعطیله، حالا به جهتی که بعد چند وقت ما یه سمت خدا باید بریم و بیایم انشاءالله برای شنبه رو، فقط این شنبه درس المیزان و اصول کافی رو با عذر از دوستان، یه مصالحی بود که مجبور شدیم پذیرفتیم و الا من درس رو هیچگاه تعطیل نمی کنم برای تبلیغ، مصالحی بود که گفتن که ضرورت دارد که قبول کردیم. انشاءالله خدای سبحان برای هممون جبرانی قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.